فرمید با اجازه محضر
اجازه.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب پایان مباحثه روز این مطلبی را داده به تعلق به طور کلی حقوق، حالا در خصوص زکات به عین و به ذمه و اینها مطرح شد. یه حاشیه ای را از این اربعه چهل حاشیه خوندید شما دیروز پایانش، عرض کردم که اگر چیز دیگری بود خدمتتون بگم. و حالا زحمت کشیده شده گذاشتن، دیدم حدود 6 جلسه راجع به همین تعلق حق سال 98 اون وقت ها بوده مباحثه شده بوده. منم بعضی دقائق بحث دیروز تو ذهنم حاضر نبود که آقا تعلیق را فرمودن، همین سبب شد دوباره یه مرور کردم. چرا؟ من همون سال 8 شما را گذاشتم اینجا، انواع 8 یاد داشت داشتم و خود مالیت هم چند جور. حالا فقط یه نکته ای که ولو جلوتر هم گفته شده ولی تکرارش این مباحث نیازه، این مسئله ای تعلق زکات به مال زکوی چجوریه، اگه از من سوال کنن در فقه در مسائل حقوقی، یکی از بحثایی که اون قله است بالاترین مثل اورست کره زمین بگو، میگم همین بحث مسئله تعلق زکات و خمس اونها به مال زکوی، به خاطر اینکه ادله طوری است که اذهان فقهای بزرگ را برده همینطور جلو، تمام زوایای بحث را فکرش کردن، گیر افتادن و بس از در اهمیت این جمله‌ای که مرمای حکیم در مستمسک جلد نهم دارن، مستمسک جلد نهم صفحه 185، خیلی جمله است مثل مرمای حکیم اینا بگن، جمله است برای خودش مهم. صفحه چند عرض کردم؟ 185 جلد 900. ببینید یه فقیهی مثل ایشون کتاب زکات رو شروع کردن در اوربه شهرش رو بنویسن، رسیدن به این بحث میگن که نشد. اون وقت حال خودشون رو میگن، کافیست اخبار مرمای حکیم از حال خودشون به این که بفهمیم این بحث چقدر بلنده. فرمودن هازا امیگم والمسئلت و محداجتون الى تأمل و انکان الاقرب الازدن آجلن هو الاول، فعلا اینجوری. اما هازا و قد کنت امنی نفسی من حین شروعی فی کتاب زکاه ان اکتب هازه المسئله الا احسن ترزن و اوزه منحج. یعنی کتاب زکات شروع کردن، همه امیدشون امنی نفسی آرزو میده اینجا برسم احسن ترس، بهترین وجه حق این مسئله را ادا کنم. یعنی معروف کتاب زکات سنگینه، این کتاب سنگینی که همه فقها میدونن، اینشون میگم از اول یه مسئلهش فقط معلوم میشه خیلی این مسئله مهمه که آقای حکیم اینجا. ولی علوت هم میفرمان که نشد اینجا که رسیدم، غیر انه حالت الحوائل القاصر بینی و بین ذالک فلم اهتد لأجلها سبیلا. چرا؟ و ذالک مما اصاب اخواننا المؤمنین الصالحین الایرانیین والعراقیین من انواع البلایا والمحن. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، انا لله انا الیه راجعون، الحمد لله رب العالمین. خب آیا مثلا این محن مال کی بوده؟ از اینکه در پایان کتاب زکات و کتاب خمس که تقریبا کتاب خمس هم را با فاصله 2 ماهه حدودن بعد از کتاب زکات تمام کردن، 1356 قمری بوده، یعنی 1 سال قبل از شروع جنگ جهانی دوم و تو بحبوحه مسائب و اون فتنه های رضاخانی. ملازم کار چی؟ با دیگه بوده اون زمان که اینجوری برمیاد که اون
حال زمان رضا خان،
بله، هزار و شمسیش میشه 1317 بودن، 17 18
مال همون زمان هم میشه که آج آفرم بوده بودن، چند سال گذشتن بوده.
بله بله بله، مکرر حاج آقا چون اونجا بودشون کل این دوره رضا خان حاج آقا عتباد مشرف بودن، مکرر میگفتن بنده به طور قطع 10 سال بر حوزه نجف گذشت، 10 نفر به اندازه انگشتای دست از ایران برای تحصیل نیامدن عتبات، اونش قطعیه. بعد اضافه میکردن مزنون من مردد بین 5 و 6. خیلی حرف دادن، 10 سال 5 نفر الی 6 نفر از ایران. ببینید ملعون چه کارهایی. و لذا بعد از زمان رضا خان اونایی که مرحوم آقای نائینی دیگران میگفتن اجتهاد واجب عینی است در زمان ما، یعنی استوال حسن یه قضیه پیش آمده بوده شنیده نوعا فرموده بودن که من غیر از فقه را جایز نمیدونم، حالا یه استکاک حسابی پیش آمده بود. بعد اینا فرموده بودن که ناجا استوال حسن فرموده بودن من که از اصفهان بیرون اومدم برای نجف 60 تا مجتهد نافذ الحکم در اصفهان بودن، الان یکی فلانی بود اینم یه ما پیش وفات کرد. یعنی میخواستم بگم اینجوری کارهای رضا خان اینجوری. خلاص حالا ایشون هم میفرمان که من از اول که شروع کردم این مسئله رو میخواستم، ولی خب نشد دیگه، اون چیزایی که پیش میاد لکل شیء آفه و للعلم آفات، کلمه‌ای بود که من آقای کاظمی زیاد میفهم. الان این بحث خیلی مهمیه، هرچی خودتون شما بحثش کنید، تدریس کنید، پیشنهاد بدید که آقایونی که میخوان پایان نامه بنویسند به این مسئله کار بکنن، زوایای کار را برسونن، خیلی عالیه. اون قربه دهاشیه یه هم که من دیروز عرض کردم این کتابه 2 جلدیه، الا الانم من اینم کار درستی انجام ندادم، یه عربه هفهاشیه ای داشتم اون را دادم بدل کردم به این، این غلط بوده این کار، باید همونو نگه می داشتم. هم این ها مثلا این هاشیه مرموم آقای حکیم رو نداره چون وفات کرده بودن دیگه، می دیدم مقلدین آقای حکیم که نیاز ندارن، اما اون هفهاشیه ای هاشیه مرموم آقای حکیم داشت. این 10 تا اون زمانی بود که سال 55 شاید همه کسایی که زنده بودن و مقلد داشتن آورده بودن. خلاص
شما
حاشیه رو دادم قبلش و این 2 جلدی را گرفتم، تازه چاپ شده بود. تو چلاشی هست؟ ها بسیار خوب. حالا اینم که گفتم اینو عرض کنم، الان در اون چلاشیه یه حاشیه من دیدم اینجام آوردم، ظاهرا تو مقایسه ندیده بودم چون الان برای ذهن من تازه بود. ببینید هر طلبه داره مشغول مباحث هست دیگه، ذهنش تلاش میکنه یه نظمی بده به اطلاعات خود، و اندازه که ذهن قاصر من میفهمم و دنبالشم و اینم که هی مباحث رفت و برگشت میکنیم تو همه حاشیه های این 40 حاشیه ای، یه حاشیه دیدم که با اون ذهنیتی که من دارم موافق و کاملا داله بر غناء فقه هست، بسیار اغنا از اون چه که تو فقه کلاسیک میتونیم زبون بگیریم حرف بزنیم. یه حاشیه بود، البته ادهی در همین عروه 40 حاشیه یه جلد 11 صفحه 166 و 167 این سایت مال حوزم هست، کلش میتونه همین سریع تو موبایل ببینیم. خب ببینید سید فرموده الاقوا ان الزکات متعلقه بالعين لكن لا على وجه الاشاعه بل على وجه الكليه في المعين. مفصل حاشیه اونجا اومد مفصل، و خب بعضی هاش مثلا کدام بود، من ما اسد احمد فرموده الاقوا كونه على وجه الاشاعه و ان كان لا يترتب عليه جميع آثار الاشاعه. یعنی خود این حاشیه داره میگه که اقوا اینه که اشاعه است، اما آثار اشاعه همش بار نمیشه، معلوم میشه که کمبود داره. بس اون حاشیه‌ای که دیدم با اون ذهنیت من و اینایی که الانم تو همین مباحث من دنبالشم خیلی موافقت داره، حاشیه من ما ببینم کجاست، چندم حاشیه است، بله صفحه 168 تعلیقه سومه، تو صفحه 168 جلد 11 هم حاشیه مرمه حاجی آقا تقی قومیه. خیلی شروعش جالبه.
تو جامعه فقه هستی؟
من تو جامعه فقه نیستم، تو نسخه جدیدش هست، نسخه جدید جامعه فقه هست، تو نسخه قبلی نیست.
فدکیه گذاشتید این مرمه آجا؟
بله، تو زیل صفحه حق و ملک و اشاعه یه صفحه داره، حق و ملک و اشاعه رو اینها یه صفحه اختصاصی. اینه من بالای صفحه اون سایت حوزه گرفتم گذاشتم اینجا که هر کس خواسته بیاد، من نه فرصت نشد رنگی بکنم. حالا این تعلیقه رو ببینید، به گمانم با همه تعلیقای دیگه فرق داره و اونی که ما دنبالش هستیم این میرسیم. شروع تعلیق من ماجرا تقی اینه، المستفاد من العدل، ببینید یعنی منابع فقه. وقتی یک کسی که اینا را ملاحظه میکنه یه چیزایی ازش استفاده میکنه بسیار بالاغنی، اما اون نظم کلاسیک تاب اینا نداره که اونی را که از ادله استفاده کردن نشونش بده. و لذا من عرضم اینه که اگر باحثین بعدی هی برن برگردن اون غنایی که تو ادله هستا تو زبان کلاس بستش بدن، اون وقت خیلی اون ادبیات کلاسیک غنی میشه. ایشون میفهمه المستفاد من الادله اختلاف و تعلق زکات بالمال زکوی. نگید زکات به این تعلق میگیره چجوری به ما، اصلا فرق میکنه. زکات غلات میگید یه جوره، زکات نقدین میگید یه جوره، زکات انعام و اینا میگید یه جوره. یعنی شما احکام ادله اون چرا که شارع برش بار کرده تو حوزه های مختلف میبینید، اون حکم است که کاشف از حیثیت موضوع که تعلق به چه نحوه. شما اگه کلی میگه تعلق به نحوه شماست، خب بعضی با ادله جور نیست. خیلی جالب ادله اینا میگه که الا اختفاء الغلات تكون الشركه على نحو الاشاعه و في بعض اقسام الانعام كالغنم على نحو الكلي في المعين و كذلك في النقد اما في الابل على نحو الشركه في الماليه بحيث ان القول المذكور خلاف المشهور. يعني اینی که ما استفاده کردیم مشهور اینا نگفتن چی فی ما بین القوم لا يترك الاحتياط. احتیاط تن خب احتیاط معلومه تا این، اما به گمانم اینی که گفتن در ادله اینا میگه این خیلی مهمه. حالا مثل که کتاب تکملت الناجم نشون بود یا مبانی
مبانی
آبا بینه اونجا به تفسیر چطور اینا را گفتم. من دیگه فرصت امروز شما فرمودید، شما دیروز این قربرا آدستادی رفتم دنبالشو دیدم تو همه حاشیه‌ای که من مرور کردم این حرف ایشون با ذهنیت من اوفق بود. واقعا ادله شرعی منابع اونس گرفتن به روایات و اینکه احکام چطور جور در میاد این خیلی راهگشا است. و لذا اون وقت حاشیه رو میبینید همه چیه شبیه میبینید اظهار پریشانی بحث، اشکال در بحث، همه اینا مال همینه که ولذا گفتم قله ایورسته. یعنی اونقدر در حقوق لطائف منظور شارع هست و به تبع هم عقلاء ضعیف الحال اندازه‌ای که بفهمن که اون لطائف را باید از کلمات و انس با کلمات خود شارع دست بیاریم و بعد حرفش بزنیم تدبیر. حالا همین ایشون یه تفسیر خیلی خوبه که اینا ریختش تفاوت میکن. من اینجوری تو ذهنمه که متشابه الاجزا با غیر متساوی الاجزا را اونم روش خیلی تو مباحثه قبلی ها حرف داشت. خیلی خوب این مال این قسمتی که دیروز آقا فرمودن و یادا بری بحث تعلق و این که بحث بسیار مهمی.
آقا من یه بفرمایید از اطلاع هر وقت صلاح دونسته چون شاید بفرمایید مطالب مهمتر داشته باشید. این بحثایی که الان میشه این که ما حقوق و تشخیص بگیم به لحاظ وجدان و عقلایی، اینا یه بحثیه در مورد نوع نگاه شارع به اینا که آیا لزوماً باید یک مثلا یک عموم لفظی چیزی پیدا کنیم، یا اینکه اصلا یک طریقه دیگه، مثلا فرض کنید گاهی وقتا یه حقی رو وجدان میکنیم خلاف اون ضرر میشه، مثلا میگیم خب اینجا لا ضرر داریم. اساسا این تدوینش تو فضای کلاسیک نه اینجا، همه جای دیگه هست که وجدان میکنیم، حقی رو فهم میکنیم، مخصوصا تو این فضای ساختار طولی و شما خیلی وقتا ممکنه این پیش بیاد. اینو یه وقتی
لا ضررم خودش همون بحثه، من اینجوری تو ذهنم لا ضرر دو بخشه، قسم اولش مال اون کی بود صحابیه
ثمرت
بن لا ضرر برای ثمره و لا ضرار، اون میخواد ضرار انجام بده برای اون کسی که تو خونه ساکن، اینجوری حلش کن. بسیار هم مهمه، ببینید ضرر ضرار، یعنی الان دو تا حق موجوده، او تضرر حالی داشت، این نمیتونه بگه معلومت و خلاص، او مشکل خودشه، نه او یه تضرر حالی داره. تضرر حالی را تو کتابهای متقدم یادم نی، اما در کتابهای متأخر مفتی فقهی نگاه کنید، مثلا جلوی خونه دیگری خونه میبره بالا، تمام امنیت این خونه تمام دیگه، نمیتونن توی خونه راحت زندگی کنن. حالا بگیم اون ملکشه دیگه، چه کار داره، هم تمام شد، نه اینجور نیست. تضرر حالی را میبینید تو کلمات فقها براش حساب باز کردن، تضرر حالی بگیم دلیل براش بیاد، اما اینکه دلیل بیاد. یادتون باشه من عرض کردم ما یک ارتکاز متشرع، اعتبار ذوق متشرع، و چندی عبارت بود که تو کتب فقها ها یه چیزی را به عنوان کنار کتاب و سنت و اجماع و عقل مرسوم به کار می بود، که مثل حاجی آقا که من کامل یادمه که شاید مکررم گفته باشم، منم یا تصریحشون بود که بنده ارتکاز متشرعه را یک دلیل میدونم در کنار ادله اربعه، اینجور تعبیری داشت. خب ارتکاز چیه؟ تحلیلش چیه؟ ما در یک کلمه کار شما فرمودید شارع گاهی در یک آیه، در یک نص یه حکمی را بیان میکنه، درست شد؟ اینا مرسوم میگیم نص، نص داری یا نداری، دلیل برای من بیار، یعنی اما گاهیست در عرف مفاهمه عقلا مسلم و کافر شارع یه حکمی از احکام خودشا در ضمن 100 تا جمله میگه. این است که میگیم ارتکاز اینجا پیدا میشه، یعنی متشرعی که به همه اقوال شارع مطلعند میبینن شارع تو یه جا تصریحا یه چیزی رو نفرموده، اما تو 100 تا کلامی که از اون میدونیم گفته اینا، نه اینکه ما به گردن شارع بذاریم، عرف عام و عقلا مسلمان و کافر مطلع بشن بر این 100 تا میگن چرا نظر شارع اینه. این ما به یه معنی میگیم ارتکاز. ارتکاز یعنی درک متشرع نظام حقوقی شارع را. شارع فقط 100 تا جمله منفرد القا نکرده به اذهان اونا، دیگه 100 تا کپسول جدا جدا فرو بده اینا هم دلیل تمام شد، 100 تا من نه، وقتی 100 تا دلیل شارع به اذهان متشرع القا میکنه، این 100 تا یه جدول داره تو ذهن اونا میره به جای 100 تا کپسول جدا جدا، خیلی این تفاوت میکنه. ملاحظه کردید 100 تا دلیل جدول القا کنه تو ذهن او، اگر یه جایی تو این خونه های جدول نسی بر اون نیست، ولی جدول را درک کرده، از درک اون نظام و اون جدول اون خونه را میفهم، اینو میگیم ارتکاز. ولی سا این کلی عرض منه، ما دلیل داریم، دلیل های این چنینی که باید روش کار بشه، عمومات دسته بندیش جمع بندیش اینا کار میبره، اما وقتی منظم شد به عرف حتی کافر عرضه کرده، اون کافر هم میگه صاحب این کلمات مرامش اینه، مذاق شهر که میگه مذاقش اینه. خب این مال اون بخش، حالا اگرم چیزش مون بره
اگه به این حد برسه تبدیل به ظهور مجموعه ادله نمیشه بگیم
چرا دیگه ظهور ما هم نمیگیم اینا راهی وقتی باز نشده تا میاد حرف بزنه میگیم عامشا بیار با حاضر نیست میگیم استحسان شد اینکه استحسانات اینکه دلیل نشد که درسته وقتی کار نشده همینجوره ما هم نباید تا واضح نیست حجت اندرنا بریم جلو اما تلاش ما برای اینه که اینا چون میشه به صورتی منظم در بیاد که دیگه به جای استحسانی که ضابطه نداره و غلطه به جای اتباع یک عبارتی که منفرده عرف نگاه کنن چیزی رو که همه زحمت کشیدن جمع الان صاحب وسائل چه زحمتی کشیده حق بزرگی داره گردن مجتهد قبل از صاحب وسائل هر مجتهدی خودش باید مراجعه میکن این کتاب اون صاحب وسائل زحمت کشید برای مجتهدی که میخواد شب مطالعه کنه هر چه مربوطه به این بابو یه جا گذاشت جلوی چشمش درست شد؟ حالا بگیم اگر وسائل نبود که این ظهورات تو شکل تو ذهن مجتهد شکل نمی گرفت چقدر کار داشت خب حالا که هست که ظاهر داره که ظهور داره صاحب وسائل این کارا کردن حاجی ها می فرمودن که صاحب کفایه در نجف بالا منبر تو درسشون فرمود در زمان ما حجت بر مجتهد تام نیست مگر بعد از مراجعه به مستدرک الوسائل چون نوشته شده بود یعنی حالا که مستدرک هست نمیتونه مراجعه نکنه باید مراجعه کنه و اینا دخالت داره ملاحظه کن
آقا این کلانش بود یه مقدار جزئی ترش مثلا الان وجدان کردیم که یک حقی دارد برای رد خب. آقای مضمون بعد اینو آیا ما کشفش کردیم خب میتونیم اینو بگیم که خب حالا ولو دلیل لفظی پیدا نکنیم ولی منتها این چه یه حقیه که همه وجدان میکنن خلافش مثلا ضرره الان تو فضای کلاسیک فعلا چطور بیاریم حالا صرف نظر از اون که هنوز میرسیم به اونجا
بله در این فضا ما اون حقی را که وجدان میکنیم چون همینجوری که الان توضیح دادم ضوابط حقوق بسیار لطیفه درک ما نوعاً از سامان دادن حق ناقصه لذا ما چا دلیل روشنی که حجت باشه پیدا نکنیم به شارع نمیتونیم نسبت بدیم ولی خودمون میخوام بگیم میگیم همه عرف و اقلا اینا وجدان میکنن حق را درست شد؟ اما میخوام بگیم شارع هم قبول داره اگر طوریست که امضا یا عدم رد ثابت بشه حرفی نیست ضوابطش معلوم اما قبل از اینکه امضا اشاره یا عدم رد او به مرحله ثبوت اندل کل برسه نه ما چون ضوابط وجدان حقوق ضعیفه ما نمیتونیم به شارع نسبت بدیم که این وجدان ما را شارع هم قبول داره نظر او هم هست مگر
این اوغلا وجدان کنم وجدان همه با هم
اگر وجدان به مرحله مثلا ببینید بسیاری از حقوق کلیه را یا احکام عقل را اقلا همه وجدان میکنه اما فرق سیره اقلا با وجدان و احکام عقل چیه اینا جلوتر که صاحب کفایه تعبیر میکنن دیدن الاقلا دیدن با درک شما میگید واجب است عقل میگه چه دفع ضرر محتمل واجب است میگید نمیگیدم تمام شد هر کم میگم راست میگه عقل میگه دفع ضرر محتمل واجب اما دیدن اقلا اینه که با ضرر محتمل معامله وجوب میکنن که زندگیشون بند نمیشه دیگه سعی روز هم بند نمیتون زندگی کنن که خب دیدنشون چیه؟ دیدن مجموع شرایط تضاهم ملاکات و مصالح و مفاسد رو در نظر میگیرن در مجموع این تسهیل و زندگی و عدم اختلال نظام و سب یکیش هم اینه که دفع ضرر محتمل پس دفع ضرر محتمل واجبه یکی از مؤثرهای مداخله کننده در دیدن اقلا است اما لازم نکرده خروجی اون و استقرار دیدن اقلا این باشه که کل محتمل این را واجب بیدونن درست شد؟ اگر اونی که میفرماید اقلا به دیدن برسه چرا اونجا ما بحثای خوبی هست البته با یه استدراکاتی که جلسات قبلم عرض کردم سرقفلی مثال زدم یادونه اونا باز یه ملاحظاتی داره بعد از اون ملاحظات چرا ما قبول داریم سیره اقلائیه ولو مستحدثه باشه، با اعمال دو سه تا نکته درش که اون حالا بحثش الان نیست، اون چرا ما به استدلال قوی میتونیم بگیم شارع هم امضا کرده یا عدم ردی که حالا ملازم سیره های مستحدثه را اینجوری تو ذهن مشکل نداره، اما با اعماله اگر خواستگاه داشته باشه باید ملاحظه بشه حتما. در یک کلمه بسیار مهمه که یک سیره‌ای مثل الان میگن توضیح شده خواستگاه نقطه‌ای نداشته باشه، خواستگاه توضیح پذیر در بستر کل عرف و اقلا باشه. این نکته مهمه. اگه اینجوری باشه ما تو فضای فقه تردید نمی‌کنیم که شارع موافق، اما اگه وقتی میریم دنبالش اینیم نه، خواستگاه نقطه‌ای داره، زمان و خصوصیاتش، مکان و خصوصیاتش دخالت کرده در اینکه یک دفعه بگیرم بالو پر بهش بدم. اونجا با نگاه کنیم اون چی بوده. مثلا میبینی با عجیبه آقا، یه مدیر میاد سر کار، یه انگیزه هایی داره، بعدش هم با لابی کردن میره تو یه مجلسی قانونی را لایشا میفرسته میگیره، این قانون هم اومد با زور پشتوان حکومتش جا میندازه، مردم هم خب عده‌ای که قبلا خیلی ناراحت بودن دست بعضی چیزا منافعشون این طرف همراه این قانون پشتشا میگیرن. اینم با سیره شده دیگه، کجا سیره شده؟ یه نفر با این دغلبازی ها آمده چیکار کرده؟ اینا را جا انداخته. کجاش سیره است؟ ببینید؟ اما اگر نه شما دنبالش برید میبینید مثلا بعض عزاداری ها هست، میبینید مال یک شهریه، مال یک منطقهیه، مال یک قومیه، مال یک بلدیه، بعض عزاداری هست مال کجاست؟ جا نداره اصلا تو تاریخش، هرچی بگردیم هست بینش یه چنین عزاداری میکنن. این عزاداری این چی؟ یعنی عزاداری منشأ خاص نداشته، هرچی بوده همون انگیزه عزاداری برای سید شهدا سلام الله علیه بوده.
این همونه که میگم
ببینید اینا موندگارترم هست. اونایی که خواستگاه داره بخشی بخشی بعد ممکنه کلا از بین بره، اما اونی که از خود وجدان و فطرت عزادار جوشیده بدون اینکه منوط به مکانی یا یه زمانی یا یه قومی باشه، اینو موندگارم هست. یه کمی هم گاهی تو شرایط ضعیف بشه دوباره بعد یه مدتی جو عوض دوباره میاد.
این همونی که تعبیر میکنن العقلاء به ما هم عقلاء.
بله عقلاء به ما هم عقلاء. عقلاء درک نفس الامر یاتی میکنن که روی حساب درک صحیح اجتماع که میکنن معلوم میشه انگیزه ها همه اینا درش دخالت نداشته. اجتماع اونجور
جایی ملاک ماندگاری تنها ملاکشه، یعنی فقط باید بررسی کنیم تو تاریخ شیعه ببینیم مثلا این ماندگاریش اونقدی بوده که حساب کنیم.
ماندگاری از اماراته، از امارات. مثلا البدای ابن کثیر مال سال 352 بگمانو نگاه کنید، 352 هنوز شیخ صدوق 30 سال بعدش وفات کرد، در بغداد میگه که شیعه در عاشورا مسوح نصب میاد، بازار همه بغداد تعطیل شد مسوح. یعنی همین یه نه پرچم های عزاداری خاص، پرچم عزاداری. ابن کثیر بعدش هم ناراحته میگه این چه بدعتی عزاداری اون، ولی خب دیگه اون زیر نفوذ آل بوی معز الدوله بود ظاهرا، بله معز الدوله بود، آمد و بغداد و خلیفه سر رو تختش نشسته بود اما هیچ کاره بود، همه کار معز الدوله و قدرت آل بوی بودن در بغداد. ولذا 352 اول سالی بود که کل بغداد اول غدیر تعطیل شد با فاصله 20 روز 20 چند روز عاشورا تعطیل شد. به نحو عزاداری ها ابن کثیر میاره این منظور رو میبینی. اون وقت هم عزاداری ها میگه یه چیزایی که میبینیم حالا در بغداد بوده اما میمونه جور و باجور کجا خواستگاهش بوده را.
یعنی مثلا همین مثال حالا ما قطعی ترین مثال برای سیره همینو میزنیم، ولی الان یه دفعه میبینیم ریشش یه دفعه مثلا آل بابایی بوده، پس ما چجوری به دست بیاریم؟
نه نکته خوب گفتید، خیلی جالبه. ببینید بسیاری از رسوم در بدنه عوام شیعه بود، عدم قدرت حکومتی و شرایط تقیه نمیذاش بیا رو، معز الدوله به هیچ وجه اینا نیاورد احداث کنه. بین شیعه بود، تو خونه هاشون بود، تقیه هم میترسیدن. وقتی قدرت حکومتی آل بابا اومد ظاهر شد. این نکته مهمی شما بوده. خیلی اینجا میگم فلانی در فلان سال، اصلا وقتی میرید زمینش هم میبینید اون نیاورده که نمیدونم حی علی خیر العمل یا شهادت سالیسه، اصلا اینجوری نبود که صفویه بیارن یا آل بویه، نه این بود بین شیعه بود، فقط وقتی قدرت حکومتی میشد قدرت پیدا میکنن میگفتن. یا اونجا هم که در خود مثلا بله بلاد شیعه در عتبات، مثلا در نجف همه شیعه بودن، شهادت سالسه میگفتن. در کربلا شیعه و سنی با هم بودن، در کاظمه که دیگه معلوم، شهادت سالسه را با تاریخش را ببینیم. آجی ها میفهمیدن ظاهرا ناصرالدین شاه اومد کاظمه تو حرم مشرف شد و بعد یک کسی رفته و از اون بگه از اونها که در حرم بود شهادت سالسه را نگفت. ناصرالدین شاه گفت بری از همون بالا بنازیدش پایین. رفته انداختنش پایین. خیلی ناراحت شدن، خیلی شکایت بردم به حکومت عثمانی. خب این تحت سیطره عثمانی بود دیگه اونجا، نمیدونم کدوم سلطان کی بود زمان ناصرالدین، که این شاه ایران آمده اینجا مؤذن رو دست داده بالا نختنش پایین. که خب رفتن آمدن نمیدونم الان شاید آجی ها اشاره کردم، اما الان من خوب یادم تو کلمات آجی ها اینا معمولا آوردن، ببینید آجی ها چجور فرمودن. بعد فرمودن که خب اینا شکایت بردن، حالا حکومت عثمانی هم اون زمانی بود که رابطش با ناصرالدین شاه خیلی خوب بود، این دید چکار کنه، رفت و برگشت سال اینا بنانه این مردم رو یه مدتی طولش داد، بعدی که یه خورده یخه گفت که تقصیر خودشه، خوب بود اون روزی که این شاه شیعه ها آمده اینو میگفت. اینم جواب عثمانی ها بگه تقصیر خودشه.
این ارتکاز فرمونی که از صد تا دلیل بخواد اون جدول رو به دست بیاره، مثلا به ابن جنید یک بار فرمودی که کاری که ایشون میکرد قیاس نبود و نسبت قیاس که ایشون داده شد، ولی توضیح نبود یه همچین چیزی تو ذهنتون بوده نسبت به ابن جنید که
مبلی
کارش قیاس نبود.
اصلا خود کتابش هم داره همینه. چی؟
ذرت در علم قیاس
بل... نه چی؟ کشف و تنویه و الالباس علا اغمار شیعه فی رد ال... فی امر القیاس. بل... اصلا این معلومه، میخواد بگه که قیاس مطلب مهمه، با شاهد اینم که اهل قیاس نبود. تعریفی که علامه هلی از او کردن تو ایزاحال اشتباه، ببینید علامه آدم کمی نیستن، میگن کتابهای اونا شیخ الطائفه فرمودن، فرمودن چون قائل به قیاس شد ترکت طائفه استنساخ کتبها، کتاب های ابن جنید دیگه استنساخ نکردن، اصلا نیست، الان هم دستان نیست. تحفت الاحمدیش را یا مختصر تحفت شی علامه بوده، علامه فرمودن این یک کتابه، این مرد رجل که به دست من رسیده آدم میبینه قد بلغ فی الفقه غایته، اینجور تعبیر خیلیه، یعنی بالاترین درجه فقهات ابن جنید داشته. بله حالا راجع به ابن جنید مطالب جای خودش، ولی این احتمال خیلی قویه. عرافه
میگه چه بس و مواردی و عرافه دایی سیستمی هست چه خیلیش مناسبات و گموزو بوده، یعنی
در کجا فرمودید؟
عرافه
آیه سیستانی،
عرافه چی علم
چیا؟
همین ابن جنید و چه بسا ملاحظه مناسبات و موضوع و عرضه و
کتاب
قیاس کردن و الا قیاس نبوده مناسبات بوده، چون همه بر مناسبات میکنن نه
ارتباط مناسب. خب خود درک مناسبت حکم و موضوع درسته، یه امر فقلائیه و یکی از مبادی ارتکاز، یعنی ارتکاز را آدم وجدانن به صورت مبهم نیابه، اما که چرا این ارتکازا دارم نمیدونه. یکی از مبادی ارتکاز همون تناسب حکم و موضوع.
این که فرمودید اگر سیره و قلعه مستحدثن باشه با اعمال دو سه نکته تایید شارعه به دست میاد، تایید نکته ای به دست اومدن تایید شارعه اینه که از نهاد فطرت اینا بیرون اومده.
بله، یعنی ما باید
به چه نکته تایید شارعه به دست میاد. سیراح مستندسه.
ولی شاید اینجوره که ببینید یه بحثی هست، میگن منطقه تو فراغ داریم و نداریم، منطقه تو فراغ تو فکر داریم، هم داریم هم نداریم با دو تا بیان. الان فرمای شما مبتنی بر اینه که ما به هیچ وجه در احکام شرعی منطقه تو فراغ نداریم. عناوین ثانویه که شما میگید، همه عناوین ثانویه روی بستر حقوق دور میزنه. ولی زاد دیروز خدمتی که آقایم گفتن، هیچ عنوان ثانوی نیست که حاکم شهر براش حکم خصوصی کنه یا قاضی قضاوت کنه یا هر چه مواردش هست. صحیح و خطا داریم ما، اجماعش هست بر این که طریقیت داره نظر هم مفتی هم حاکم اشتباه میکنه، سببیت و اینا نیست، فقط معذریت داره. درست شد؟ اگر اینجوریه، معناش اینه که ما حتی در عناوین ثانویه در تمام صغیر و کبیر امور منطقه الفراغ نداریم، حکم خاص شرعی اونا داریم، فقط چون نظم دادنش مشکله در بعض اونهایی که سنگینه واگذار کردن به ذهن متخصص، گفتن بری سراغ فقیه او حکم کنن، او حکم کنن دین هرچی شد، مثلا سببیت و نسبیت و خیش و قومیه ندیگه، به خاطر اینکه او از اون اطلاعی که داره اون حکم واقعی که منطقه الفراغ درش ممکن نیست اونا درک میکنه میگه، البته چون معصوم نیست در معرض خطاست. ولی علتش اینو مثل تقلید، تقلید رجوع جاهل است به عالم، اینم عناوین ثانویه در اون جایی که مربوط به اینا میشه اینه.
جواب من داده نشد، می‌فرمایید هر سیره مستند باشه با شرایطی امضا شاره به دست.
ببینید ما بعض سیره ها در اون بستری که الان عرض کردم، بستری که حقوق ثبتن در موضع خودشون، که روایات جالب مکررم عرض کردم، گفت قد احکمنا، دیدید که یه چیزی رو از حضرت پرسید، گفت خب حالا اگه اینطور شد چی؟ حضرت جواب دیگه دادن، دو بار یا سه بار سوال کرد، وایسه شد که دو جلسه اینا بحثش کردیم، بعد نگاه کرد و گفت قد احکمنا، یعنی حضرت ها گیر انداختیم، مجبور کردیم که دو سه جور جواب بدن. حضرت چی فرمودن؟ یا فلان انک رجل وره، اینجوری نگو، ان من الاشیاء ما هو مضیق و من الاشیاء ما هو موسع. این موسعی که اینجا امام فرمودن یعنی چی؟ یعنی یه موضوعاتی که حیثیات مختلف داره، تو حیث عوض کنی حکم عوض میشه، نه یه مزیقی که هیچی، موضوع روشن حکمم روشن قابل من الاشیاء ما هو موسع. درست شد؟ اگر سیره‌ای بود که ما کشف کردیم که الان ذهن عقلا اون بستر حقوق را شناسایی کرده، وضع و شیفی موضع کرده، احقاق حق کرده، اینجا اگر شد ما طبق عموماتی که ان الله یأمر بالعدل والاحسان، درست شد؟ اگر دیدیم عدل است، وضع و شیفی موضع است و عرف تمام عقلا عرض کردن با این خصوصیات دیگه در نظر بگیریم، تردید نداریم که شارعی سیره را چکار میکنه؟ امضا میکنه. بعضی مواردش هم الان مثالاش هم هست در مستحدثات که خب الان اون بیع الدین دیگه مون پس منطقه الفراغ میگه چون نداریم پس همه حکم شرعی نفس الامری در موطن خودش داریم و بسیاری از سیره های عقلائیه روم بستر بنا میشه از کشف عقلائی اونا اون حقوق را من حیث و هی حقوق.
چون من در افتراغ
داشته باشیم
هم باز اگر سیره تشکیل بشه، خب
میرونم
موارد
منطقه الفراغ
نیست. سه‌شنبه و چهارشنبه در سرکی دارم. نه، منظور اون که منطقه الفراغ اونایی که قائل میشن خیلی چیز داره میگه اصلا شعار حکم نداره اونجا، این تفریر رو من زنی من سو اگر اونجوری بگیم که میگه اصلا حکم نداره شعار بخلال برای خودشون یک آوردن شعاره که حکم نداره که. از کجا میگید امضا کرده؟ مستحدثه. دور
همون عمومات امر و
اداره تو منطقه تو شاره میگه من ساکتم، رأی ممتنی میدم امروزی ها، درسته؟ شاره میگه من رأی ممتنی، شما جمع شدید برای خود یه چیزی تشخیص دادید تو منطقه تو فراغ من، درست شد؟ خودتون می‌دونید. چرا من باید به من نسبت بدید که امضا کردم؟ بنابر در این که او عد را یعمرو بالعد، یعنی در اون جایی که عدلیست که شارع کبره بیان و صغره بیان از ناحیه او دلیل داره. آقایی که منطقه تلتراغ بگن این میگن دیگه می‌بینید؟ پس منطقه طور فراغا با همین پس دست ازش برداشت. اگر شما میگید که عدل میگیره همه را، پس از فراغ دست برداشتید، چون عدل نفس الامریتی داره همه جا. اگر میگید نه ما واقعا منطقه طور فراغ داریم، شارعی چی نگفته، اگر نگفته خب یه عدلی هست، تو جایی فرض بگیریم که درستم بوده. به شارع هم نسبت میده شخص اینا برایش انشای حکم کرده. بله، یعنی اگر یه جای باشه که اوقلا رو منافع خودشون چیزی را تشخیص کنه، نه اینکه اگر نکنن ظلمه، منافعشونه. شما میگید شارع میگه که حالا که شما طبق منافع دون سیره دارید منم قبول دارم. نه، منطقه الفراغ میگه شارع اینجا حرفی نداره، میگه شما طبق منافع خودتون یه سیره برقرار کردید، سیره شما در منطقه الفراغ منه که حکم ندارم. از کجا میخواد به من شارع نسبت بدید که این سیره شما که برای تأمین کننده منافع شماست را من شارع هم چیه؟ حکم دارم طبقش. منطقه تو فرام میگه معلوم نیست. این منظور رو میگه علایه لی زرافت کاری ها اینجا
یه اسلام کنم. عرافه میگه که مدرسه ابن جنید مدرسه ای بوده که موافقت روحیه با کتاب و سنت و کافی میدونسته، مقابل مدرسه ای که متشدد در نص بوده و لذا اونا که متشدد در نص بودن نسبت قیاس به ابن جنید دیدن، چون موافقت روحیه رو کافی میدونسته ایشون.
موافقت روحیه رو کافی
اصلا آقای سیستانی قیاس رو یکی از استعمالاتش رو این میگیرن، میگن اوائل این استعمال بوده، یعنی موافقت روحیه بر روح شریعت بر کل شریعت.
آقای سیستانی شاید آنها 20 جلسه نام مبارده شده نام که اصلا قیاس چیه؟ عبان چی کار که؟ و سائر مبارده اونا مبارده خیلی بود، یعنی فرماشه اینا نمیدونستن.
فهمید؟
ولی چه؟
فردا